بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. در جلسه گذشته به مناسبت بحث فطرت و اینکه دین و مذهب یک نیاز ذاتی و فطری در انسان است، بحث دشمنهای انسان را مطرح کردیم و درباره نقش دین و مذهب در برابر این دشمنهای انسان سخن گفتیم. اون دشمنها عبارت بود از جهل و نادانی، عجز و ضعف، بیماری، دلهره و اضطراب و نگرانی، ظلم و بیدادگری هم نوعان، یعنی ظلم انسان به انسان، و در آخر اون مسئله اعدا عدو، یعنی دشمنی خود انسان با خود انسان. اینها را مطرح کردیم و وعده دادیم که در این جلسه در زمینه بحرانهای روحی و اجتماعی که امروز مطرح است فی الجمله بحثی بکنیم، و بلکه یه مقدار بیشتر هم از اون که ابتدا در نظر داشتیم شاید در طول چند جلسه سخن بگیم. شاید بعضی از جوانها اطلاع نداشته باشند یا توجه نداشته باشند. همه کشورهای اسلامی و از اون جمله ایران در ابتدای آشنایی با مغرب زمین و تمدن مغرب زمین یک حالت از خودباختگی عجیبی نشون دادند. کسانی که مسافرتهایی به کشورهای غربی می‌کردند و برمی‌گشتند، البته اکثر اونها، اکثریت قریب به اتفاق اونها، وقتی که برمیگشتن خودشون را به کلی دیگه فراموش میکردن و معتقد میشدن که ما اگر بخواهیم به جایی برسیم باید خودمون را از فرق سر تا ناخن پا عوض بکنیم و رنگ اونها را به خودمون بگیریم. در ایران این جمله از سید حسن تقی‌زاده که البته مرد دانشمندی هم بود و خیلی هم دانشمند بود و سابقه طلبه‌ای هم داشت، نه زیاد، سابقه یه مقداری طلبگی داشت، در جوانی بعد وارد سیاست شد، در اوایل مشروطیت جزء افرادی است که اسمش زیاد برده می شود. بعدها رفت به عللی در کشورهای غربی مطالعات خودش هم توسعه داد و واقعا هم یک مستشرق نیرومندی بود. اروپایی ها هم برای اطلاعات علمی او ارزش قائل بودند و او را یک مستشرق می شود. او به یه عده‌ای بعد از جریان این که وضع مشروطیت باز برگشت و همون حال استبداد قدیم و صورتش دیگه مشروطیت بود، یعنی در حدود تقریبا 50 سال پیش، اینها دیگه مهاجرت کردن، رفتن در اروپا و اونجا یا به کارهای علمی پرداختن یا کارهای سیاسی. از دور یه مجله این منتشر می کرده است به نام مجله کاوه که نسبتا مجله علمی خوبی هم بوده، ولی فوق العاده اینها غرب زده و تجدد زده بودن. این در اونجا سخنی گفت که خودش در آخر عمر برگشت، وقتی پخته‌تر شد از این برگشت. سخنش این بود، در اونجا نوشت که ایرانی اگر بخواهد سعادتمند بشود باید جسمن و روحن و ظاهرن و باطنن فرنگی بشه، از شرق سر تا ناخن پا فرنگی بشه، همه چیز هر چه که دارد باید ول کنه و هر چه اونها دارن باید. که این در اواخر عمر که یک پختگی پیدا کرده بود و معلوماتش بیشتر شده بود، اینها افکار دوره جوانیش بود. یادم هست در حدود 20 سال پیش در یک مؤسسه فرهنگی یکی بود به نام چی مهرگان میگفتن، مال فرهنگی ها بود. البته من در اونجا شرکت نکردم، استماع نکردم، ولی چند کنفرانس داد و در اون کنفرانس ها از جمله تصحیح کرد اشتباه خودش را و گفت که شاید یه مقدار درست یادم نیست به چه شکل، یه مقدار اقرار کرد که من اون وقت اقرار گفتم و درست نبود حرف من، یک مقدار هم توجیه کرد حرف خودش را و لحاظه از کسانی بود که باز در اواخر در مقابل یک عده از پیشنهادهای غرب زدگی و از این حرفها مقاومت میکرد و ایستادگی به خرج میداد. اما خب بالاخره این از کسانی بود که در جوانی این چنین فکر میکرد و خیلی افراد دنبال همون فکر او دیگه. این تاریخ یکی دو قرن اخیر کشورهای اسلامی امثال این مرد را زیاد نشون میدهد. یک کتابی اخیراً یکی از فضلای ایران نوشته که الان به نظرم به این نام هست، من دارم خودم، اندیشه های سیاسی در جهان عرب، تاریخچه افرادی این چنینی را و ضد این چنینی را در این کتاب خوب نوشتند و خوب کتابی. البته در این میان که در ایران ما نبودن، یعنی ما در ایران خودمون سراغ نداریم، چه در کشور در ایران فقط یک نفر البته بوده که عرض می کنم که از همه شما مهمتر بوده است، یک عده‌ای چه در کشورهای عربی چه کشورهای غیر عربی و در ایران یک نفر ولی نه در شرایط اونها، در شرایط دیگر با این طرز تفکر مبارزه کردند. اقبال لاهوری، محمد اقبال، یکی از افراد مسلمان باهوش چیز فهمی است که سالها در اروپا رفت و تحصیل کرد ولی از فرهنگ اسلامی هم با خبر بود، البته نه خیلی عمیق، تا یه حد زیادی اطلاع داشت. ولی این وقتی که رفت در اونجا با تقی‌زاده ما فرق داشت. برعکس وقتی که برگشت به ملت هند مثل تقی‌زاده پیام نیاورد که ملت هند اگر بخواد سعادتمند بشود از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی بشود. ضمن این که تشویق کرد که علم و تکنیک غربی را باید مسلمانان اقتباس بکنند، سخت مسلمانان را از غربیگری برحذر داشت و نقاط ضعف تمدن و فرهنگ غربی را آشکار کرد. گفت چه در کنفرانس‌های خودش که به نام کتابی به نام احیاء فکر دینی در اسلام، اون کنفرانس‌ها ترجمه شده به فارسی، البته ترجمه سنگینی، و در اونجا نظریات خودش رو ابراز می‌دارد و از اونها مؤثرتر در اشعار خودش. با این قرض زدگی در اشعار خودش به شدت مبارزه کرده و کوشش فراوان دارد که مسلمانان باید فرهنگ خودشون را و معنویت خودشون را از اسلام بگیرند و اصلا دنیای غرب فاقد معنویت است و این فقدان معنویت ریشه تمدن غربی را از بیخ و بن برخواهد کرد. در دنیای عرب هم عده زیادی بودن، کم و بیش همینطور بودن، شاید در حد اقبال نه، ولی افرادی بودن که مثل این فکر می کردن. آقای تاریخچه‌ای دارد، اگه یه وقت مقتضی شد تاریخچه‌ای اونها عرض می کنن. در ایران ما یک نفر این چنین دعوت کرد ولی او در شرایطی از قبیل شرایط اقبال یا کسانی که مثل عبدالرحمن کواکبی اینا در کشور عرب بودن نبود، بلکه یک نفر که فقط پرورده فرهنگ اسلام بود و بس، اروپا نرفته بود، بعد رفت اروپا و اون سید جمال الدین اسدآبادی بود. سید جمال الدین تیپش تیپ تقی‌زاده و تیپ اقبال و اینها نیست، اینها افرادی هستن که از فرهنگ اسلامی اطلاع مختصری دارن ولی بیشتر فرهنگشون فرهنگ غربی است. ولی سید جمال اساسا فرهنگش فرهنگ اسلامی است، یعنی یه طلبه است، صد درصد یک طلبه است، یک آخوند است و غیر از تحصیلات آخوندی و تحصیلات طلبگی اساسا تحصیلات دیگری ندارد. یعنی نیست که چنین نیست که در دانش مثل تقی‌زاده و اینها یا مثل اقبال در دانشکده های خارج تحصیل کرده باشه، ابدا هیچ تحصیل هم نکرده در اونجا، تحصیلاتش منحصرا تحصیلات ابتداییش در قزوین، بعد در تهران و بعد هم چند سالی هم در نجف بوده و دو استاد بسیار بزرگ را در نجف، یکی در علوم منقول و یکی در علوم معقول درک کرده. در علوم منقول شاگرد شیخ مرتضای انصاری بوده و در علوم معقول شاگرد همشهری خودش آخوند ملا حسین قلی همدانی که مرد عارفه حکیم بزرگواری بوده و خود او شاگرد حاجی مولا هادی سبزواری بود. بعد از اونجا که البته خودش خیلی مرد فوق العاده ایم بوده، فوق العاده باهوش و روشن و عجیب، و بعد به کشورهای اسلامی مسافرت میکنه، مطالعه خیلی عمیقی روی کشورهای اسلامی داره. و هنوز هم ما مثل سید جمال کسی رو نداریم که دقیقا کشورهای اسلامی رو مطالعه کرده باشه، با اینکه 100 سال از زمان اون میگذره، یعنی خودش شخصا به این کشورها مسافرت کرده، کشورهای عربی را همه را، مخصوصا مرکزشون مصر را، مصر را، سوریه را، حتی ظاهرا شمال افریقا را، حجاز را، کشورهای عتبات که مدت ها در عراق و اردن و عراق در عراق بوده است، افغانستان و هند و پاکستان فعلی و ترکیه و تمام این کشورها رو زیر پا گذاشته و از نزدیک مطالعه کرده، که از این جهت بر اقبال خیلی ترجیح دارد. اقبال به دلیل اینکه در کشورهای اسلامی مسافرت نکرده اشتباهات زیاد داره، مثلا راجع به ایران دو سه تا اشتباه خیلی گنده عجیب داره. از دور اوضاع ایران رو مطالعه میکرده در 40 سال 50 سال پیش، یه حرکت های انحرافی که در ایران بوده، این خیال کرده که اینها حرکت های اسلامیست، و در کتاب های خودش این حرکت ها رو تجلیل و تقدیس کرده، در صورتی که قطعا اگر از نزدیک میشناخت تقدیس و تجلیل نمیکرد. ولی سید جمال چنین اشتباهاتی بود. سید جمال بعد از اون که سید جمال شد، اون وقت که تبعیدم شده از مصر، رفت به کشورهای اروپایی، دنیای اروپا هم از نزدیک مطالعه کرد، مجله‌ای در اونجا منتشر می‌کرده به نام مجله، یک مجله اسلامی، اسلامی محض که هست الان شماره‌های مجله‌اش، به نام مجله عروة الوثقی، به دو زبان عربی و فرانسه، که البته شاگردی هم با خودش برد، یعنی مجذوبش شد شیخ محمد عبدو که بعدها مفتی اعظم مصر شد. این دو نفر با چه سختی، با چه مشکلاتی این مجله را در اونجا منتشر میکردن که الان شماره های اون مجله موجوده. خیلی فرق است میان مجله سید جمال به نام عروة الوثقی منتشر کرده و مجله ای که بعدها تغییرزاده به نام کاوه منتشر کرده، یعنی اون خیلی مترقی‌تر و عالی‌تر است از این. این مرد در اونجا هم خیلی خدمات اسلامی کرد، در اون وقت که هیچ کس از دنیای اسلام نبود که معرف اسلام باشد، با فیلسوفان اروپا طرف شده، کسانی که از اسلام انتقاد می‌کردن به انتقادهاشون جواب داده. این رو عرض کردم مقدمه ای برای این مطلب که در گذشته غالبا به استثنایی بود که خلافش روشن فکرهای ایرانی و عربی و هندی و هر کسی، غالبا وقتی که می رفتن به دنیای غرب از نزدیک می دیدن با یک حالت دهشت زدگی و یک حالت مرعوبیت و یک حالت از خودباختگی برمیگشتن، گفتن خب ما اگر مخواهیم به جایی برسیم باید خودمون هر چه داریم رها کنیم بریم مثل اونا بشیم. این مسئله لباس و متحد شکل به همین در آمد، لباس که به جایی مربوط نیست، لباس که تأثیری نداره که در چه. گفتن ما اون لباس آبایی و اجدادی که هزار سال به هزارها سال است ما داشتیم، این رو باید دور بیندازیم، لباس اون رو باید بپوشیم، قیافمون رو به شکل اونا باید در بیاریم، اونا چون ریششون میتراشن ما هم باید بتراشیم، اونا یه چیزی پاپیون مانند که اصلش هم شاید شباهت با صلیب بوده، این کراوات رو به گردنشون میندازن ما هم باید به گردنمون بندازیم تا بلکه ما مثل اونا بشیم، در صورتی که آقا اینا به جایی مربوط نیست. البته هندی ها این کار نکردن، ایرانی ها و عرب ها بیشتر این کار کردن، ولی هندی ها بیشتر به سنن خودشان اهمیت دادن. ولی شما بیدید که در این کتاب های تاریخ تمدن یا تاریخ علوم میخونید، میبینید به این که در میان علمای بزرگی که اسمی برن یه دقیقه شما یه قیافه یه هندی با همون عمامه و با همون ریش و با همون هیکل خودش، یعنی با اینکه در ردیف علمای تراز اول دنیا در آمده حاضر نشد فورا دیگه شکلش و قیافه‌شو لباسشو همه اینها رو عوض بکند به شکل فرنگی ها در بیاد. خب من خودم هستم، چرا لباس آبایی و اجدادی و خودم رو به چه دلیل رها کنم؟ فقط به دلیل اینکه میخوام به رنگ اونها در بیام؟ نه، اونا به رنگ خودشون باشن، منم به رنگ خودم. ولی امروز کم کم ضعف‌های تمدن و فرهنگ غربی در حدی آشکار شده است و در درجه اول بر خود غربی ها آشکار شده است که حالا میبینید یک نوع انتقاد از تمدن غرب، یک نوع روشن فکری تلقی میشود. من البته ندیدم این را، ولی خوب شنیدم در روز ماهان گاهی وقتا میخونیم که مدت هاست میگن دو گروه ها هم از متجدد ها دو گروه مختلف برنامه غرب و شرق را در تلویزیون مطرح کردن، یه عده طرفدار این هستن که ما هرچی بیشتر باید شرقی باقی بمونیم، یه عده میگن نه خیر هرچی بیشتر ما باید از غرب باید بگیریم. اینا حرفاییست که حالا مطرح میشود. 40 سال گذشته یک فرنگی ما محال بود که اصلا چنین حرفی به زبانش بیاد که ما شرقی باید که شرقی باقی بمونیم. این رو مقدمه عرض کردم برای اون بحثی که در نظر داریم عنوان بکنیم، مسئله بحران‌های روحی و معنوی در جهان امروز. ببینید اول من این کلمه بحران را توضیح بدم. ظاهراً این کلمه کلمه ایست که ابتدا اطباء به کار می بردن، بعد از اصطلاح اطباء وارد اصطلاحات اجتماعی شد. اطباء برای بیماری ها، مخصوصا بعضی از بیماری ها مثل حصبه و اینها، یه دوره خاصی را قائل بودند که میگفتند دوره بحران بیماری. این بیماری مثلا حصبه اولی که پیدا میشد خب تب میکرد، مریض تب میکرد، کم کم سنگین میشد. حالا من درست یاد نمیدونم که چه روزی میگفتم، مثلا میگفتن که روزهای 12-13 به نظرم تا 14 این روزها میشد، میگفتن که دوره بحران این مرض است. یعنی اون وقتی است که دیگه بیمار تعادل خودش را به کلی از دست میدهد، یک مبارزه شدید میان عوامل سلامتی این بیمار و این مرض در درون این بیمار برقرار است و دارن دست و پنجه نرم میکنن و دیگه انقریبه کارش یک سره میشود. یا عوامل بیماری اون میکروب حسب و اینها، قدیم که به میکروب هم قائل نبودم، همون عوامل بیماری، یا این عوامل بیماری پیروز میشه و مریض میمیرد، و یا اینکه اگر عرق کرد علامت این است که عوامل سلامتی پیروز شده. به هر حال اون دوره بحران یعنی یک دوره خطرناک که امر بیمار میان رفتن و موندن دائر است، معلوم نیست که این خواهد مرد یا خواهد مرد. پس بحران اون وقتی است که سلامت بیمار، تعادل بیمار از نظر سلامت به شدت در خطر واقع می شود. در خطر کم کم این اصطلاح را در مسائل اجتماعی از قبیل مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی هم به کار برد. یه مملکت از نظر سیاسی مثلا ممکن است که دارای یک تعادل باشد، یعنی یک نظامی دارد، یک نظام مورد قبول مردم، همه دستجات در این جهت، حالا چه نظامشون خوب چه نظامشون بد، بالاخره این نظام را قبول دارند. اگر اختلافی با یک دیگر دارند در اصل این نظام نیست. خب اینا در یه حال تعادل سر می‌برن. فرض کنید مثل رژیم انگلستان دو حزب قوی در اونجا وجود دارد، حزب محافظه‌کار و حزب کارگر. اینها در برنامه‌های اصلاحی با یکدیگر اختلاف دارند. وقتی که این حزب پیروز می‌شود، دولتی که نماینده این حزب هست از طرف این حزب میاد، یک نوع برنامه دارد. مثلا دولت محافظه‌کار بیشتر توجهش به نگهداری وضع گذشته و سنن گذشته است، و دولت کارگر یعنی حزب کارگر بیشتر میخواد تغییری در اوضاع بدهد و اونها معتقد در این دوتا در کنار یکدیگر وجود هر دوشون لازم است. گاهی این میاد، گاهی اون میاد، ولی هر دوی اینها در اصل این نظام سیاسی که فعلا دارن، طرز حکومتی که دارن، این یک مشروطیت خاصی که دارن، در این اختلافی ندارن. بحثی سر این جهت نیست، اصلا سخنی در این جهت نیست. و همچنین بعضی کشورهای دیگر در دنیا، لااقل در دنیای غرب وجود داره، مثل خود امریکا هم همینجور است، اختلاف احزاب در بر سر مسائل سیاسی نیست. اصل نظام سیاسی، حالا چه درست چه غلط، مورد قبول اکثریت مردم. ولی شما میبینید که بعضی از کشورها دچار بحران سیاسی میشوند، یعنی تعادل خودشون را از این جهت از دست میدهند. نیمی مثلا از مردم میخوان نظام جدیدی برقرار بشود، نیمی دیگر حالا یا کمتر یا بیشتر میخوان نظام موجود حفظ بشه. به هر حال مثل یک بیماری که یک دوره بحرانی رو طی میکند، یک حالت بحرانی رخ میدهد. همچنین بحران اقتصادی، نظام اقتصادی یک کشور گاهی یک حالت عادی رو دارد طی میکند. هر کسی در هر وضعی که هست یک حالتی رو داره طی میکنه و عرض میکنم که کارگر برای خودش کار میکند، کار به قدر کافی برای او هست. کارفرما وقتی که بخواد کارگر برای او گیرش میاد، تاجر کاسب کار خودش ادامه میدهد و کشاورز همین جوری. بعد به علتی که البته علمای اقتصاد بهتر میدونن، یه وقت شما میبینید مثلا در یه قسمت از بخش های اقتصادی و یا در همه قسمت ها یه بحران پیدا میشه. مثلا در قسمت تجارتی وقت بازار میبینه دوچار بحران میشه، یه وقت میبینه که یکی پشت سر یک دیگر همین کی بر شکست شد، کی بر شکست شد، کی بر شکست شد، کی بر شکست شد. این معلوم میشه که بازار تعادل خودش از دست داده. یا صنعت دوچار بحران میشود، اون کارخانه درش بسته شد، اون یکی درش بسته شد، اون یکی درش بسته شد، کارگرها بیکار شدن. کشاورزی دوچار بحران میشود، میخوابه از اوضاع، میخوابه و مملکت از اون جهت ناراحتی بده. و اما مسئله جدیدی که امروز در دنیا مطرح است، مسئله بحرانهای روحی و بحرانهای اجتماعی. غیر از بحران اقتصادی، غیر از بحران سیاسی، اصلا بحران روحی یعنی چیزهایی که به جنبه های روحی و انسانی انسان ها مربوطه. و اتفاقا در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشتن و به یک نوع تعادل سیاسی و اقتصادی از نظر خودشون رسیدند، برای اونها الان مسئله بحران روحی مسئله مهم است. در گذشته، شاید تا نیم قرن گذشته، همه فکری که می کردند در باره جامعه ها و برای نجات جامعه ها و انسان ها، از حدود مسائل سیاسی و از حدود مسائل اقتصادی دیگه تجاوز نمی کرد. یعنی مصلحان، خیر اندیشان وقتی که درباره مملکت خودشون فکر میکردن، فکرشون این بود که آقا مثلا نظام سیاسی ما فلان نظام است، این سبب بدبختی ماست، این نظام باید تغییر بکنه، اگر تغییر کرد دیگه زندگی ما سعادتمندانه است. یا نظام اقتصادی ما باید عوض بشود. افکار سوسیالیستی که در دنیا پیدا شد بر همین اساس بود که اگر نظام اقتصادی اصلاح بشود، اگر فاصله طبقاتی از بین برود، دیگه اساسا مشکلی برای بشر باقی نیست، تمام مشکلات یک سره حل خواهد شد. اصلا ریشه تمام مشکلات همین است. دیگه آمدن گفتن اصلا تمام بدبختی‌های بشر را یک کاسه بکنید، یک ریشه بیشتر ندارد و اون ریشه اختلاف طبقاتی است. ریشه اختلاف طبقاتی هم مالکیت است. مالکیت را از بین ببرید، تمام ناراحتی‌های بشر از میان می‌رود. در صورتی که تجربه امروز این است که با این که بحران‌های سیاسی و اقتصادی در قسمت‌های از جهان از بین رفته است، هنوز هم یک سلسله ناراحتی‌ها، بلکه ناراحتی‌های بیشتر پیدا شده، یعنی پدیده‌ها پیدا شده که این پدیده‌ها را از جنبه اجتماعی دارن تحلیل می‌کنن، روی علل اینها مطالعه می‌کنن. مثلا این مسئله مواد مخدر داره قلقا می‌کنه، مسئله مواد مخدر، چون این مسئله مسلم است در هر چیزی که خصلت تخدیری دارد، یعنی حساسیت انسان را کاهش می‌دهد، انسان را به یک عالم بیخبری می‌برد. مشروبات هم جزء اینهاست، قمار هم جزء این است، تریاک هم جزء این است، هروئین هم جزء این است و ده ها نوع دیگر از این مخدراتی که عرض کنم که به شکل‌های مختلف که بیشتر هم در همون دنیای به تعادل رسیده سیاسی و اقتصادی اونجا پیدا شده، از اونجا ها صادر میشه میاد اینجا، و الا اینجا خود تریاک هم از اونجا ها صادر شده را آمده. تریاک که اصلا قبل از این که رابطه شرق و غرب برقرار شد تریاکی وجود نداشته، یعنی تریاک به این صورتی که مردم چیز بکنن، از انگلستان تریاک رو در شرق رواج داد و در کشورهای مستعمره خودش برای این که اینها رو به اصطلاح بی‌حسشون بکنن تریاک رو رواج داد. تنباکو و سیگار هم همینجور بود، تنباکو و سیگار یعنی مواد توتونی به اصطلاح، و همچنین استفاده از تریاک. این چین سالها جنگیده با انگلستان برای اینکه نمیخواست تریاک اونجا وارد بشه، اینا به زور میخواستن وارد کنن، که اسم این جنگ ها رو گذاشتن جنگ تریاک. تاریخ تمدن اسلامی گوستاو لبون رو اگر بخونید در قسمت های آخرش این جنگ های تریاک که میان چین و انگلستان بود، که آخرش هم انگلستان اینا رو تحمیل کرد، به زور هم شد تحمیل کرد اونجا، اینا تحمیل اینا به هر حال اونها چیز کردن. قرض این جهت هست. این از کجا پیدا میشه؟ خود یه مسئله. چرا مردم به مشروب خوار میشن؟ چرا قمارباز میشن؟ چرا به تریاک رو میآورن؟ چرا به هروئین رو میآورن؟ چرا به امثال این مخدرات رو میآورن؟ البته این علل مختلف دارد، نمیخوام بگم یه علت دارد، علل مختلف دارد، ولی یکی از علل که علت اساسی ناراحتی روانی و درونی انسان است، یعنی به هم خوردن تعادل روانی، به عبارت دیگر بحران روحی. خب ببینید شما در روزنامه ها میخونید گاهی وقتا افرادی در استنتاقهای خودشون میگن که نمیدونم که فلان چیز شد، فلان کار شد، ناراحت شدم خیلی، بعد رفتم مشروب فروشی مشروب خوردم. این ناراحت شدم، ناراحتی وقتی روش فشار می آورد همون به هم خوردن تعادل روانی است، نمی تواند خودش حفظ کنه، یه مدتی یه مشروب می خورد بلکه خودش رو فراموش بکنه، خودش می خواد فراموش کنه، فکرش می خواد فراموش کنه، اینقدر اندیشه های گزنده و زننده در درونش هست، فکرهایی که وقتی به جانش می ریزد مثل مار و عقرب او رو دارد می گزد، عقده ها، ناراحتی ها، حسادت ها، طمع ها، همینجور هی مثل یه آتشه های شعله‌ور این مشروب میخورم مثل یه آبی که حالا موقتا روی این آتش بریزم. آبی نیست که روی آتش بریزم، خودش را از حساسیت میاندازه، عقل را از خودش سلب میکنه، فکر را از خودش سلب میکنه که خودش نفهمد، خودش درک نکنه، با خودش میخواد فاصله بگیره، با خودش میخواد فاصله بگیره. سایر مخدرات در کشورهای فقیر خب این توجیه داره. آقا بیچاره فقیر بدبخت چه بکنه؟ نون نداره، آب نداره، بالاخره میخواد که دنبال این چیزها بره. حالا میگن آقا در اون کشورهای فقیر و ثروتمند به اصطلاح ما آبشون تمام، نانشون تمام، هیچ نوع تمامی ندارن، اونها چرا اینقدر به مواد مخدر پیوندن؟ معلوم میشود که اونها از نظر فقر روحی از ما فقیرترند. زا علی فرمود که غنا غنای نفس است، بزرگترین غناها غنای نفس است. انسان اگر غنای نفس داشته باشد غنای بیرون به دردش میخوره، و الا اگر انسان غنای نفس نداشته باشد غنای بیرون به کارش نمیاد. و این است که قرآن میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قسمت اول آن فرمود هر کسی که ما را از یاد ببرد، پیوندش با ما ببرد، مذهب یعنی پیوند انسان با خدا، پیوند انسان با هم، هر کس که این پیوندش رو با ما قطع بکنه زندگی بر اون تنگ می شود. زندگی تنگ می شود، دو جور تنگی زندگی داریم. یه تنگی، تنگی بیرونی، که آدم فقیر واقعا زندگی براش تنگه، این دیگه حقیقتی است و باید بهش رسیدگی کرد، باید فشار فقر را از روی دوشش باید برداشت. اما مسئله این است، فرق اسلام و غیر اسلام این است. غیر اسلام میگه آقا فشار فقر را بردار دیگه کار تمومه. اسلام میگه فشار فقر را بردار ولی نصف کار را انجام بده. نصف دیگر این است که انسان اگر رابطه اش با خدا بریده بشود فشار فقر درونی پدرشو در میاره. این نهرو نخست وزیر سابق هند، پدر این خانمی که سالها نخست وزیر هند بود، اوضاع هند را در هم ریخت. این به اصطلاح یک روشن فکر هندی با اینکه لامذهب هم هست و ضد خدا هم بود، این در اواخر عمرش یک مصاحبه ای دارد، مصاحبه طولانی، یک خبرنگار خیلی زبردستی ظاهرا هندی هم هست به نام کارنجیا باش مصاحبه کرده که این را آخرین اثر نهرو هم هست به فارسی هم ترجمه کردن. من در اونجا خوندم. خب اون مرد دانشمندی است، مرد جامعه شناسی است، با اوضاع دنیا آگاه است، مسائل رو که طرح میکند میرسه به اینجا، چون سالها پیش بوده اینو در کتاب شدم این عبارات ها یادم نیست، خیال میکنم در بعضی کتاب های خودم شاید در نظام حقوق بودن در اسلام نقلم کرده باشم، شاید اونجا نقل کرده باشم. میگوید به این که امروز بشر یک خلعی دارد به نام خلع روحی و معنوی، و مشکل بشر این است که این خلع روحیش چی باید پر بکنه. میگه حالا بعد از اون که بشر مسئول جامعه های پیش رفته است، بشر در جامعه های پیش رفته رسیده به اونجا که حفره های مادی را پر کرده است، تازه هنوز داره تکون میخورد مثل یه هواپیمایی که در فضا حرکت میکنه، هی دائما داره تکون میخوره، یا مثل کشتی که روی آب حرکت میکنه بازم داره تکون میخوره. میگه با اینکه این حفره های مادی پر شده است، هنوز حفره خالی برای بشریت وجود دارد. فکر اینها رو باید کرد. مسئله اوقات فراغت مطرح میکند. این تدریجا با پیشرفت ماشین در کشورهای پیشرفته اوقات کار کاهش پیدا کرده. در وقتی که اجبارا اوقات کار زیاد بود، یک کارگر مجبور بود که 10 ساعت کار بکنه، بعد از 10 ساعت 12 ساعت کار خسته و کوفته میامد پیش در بچه خودش، یک 2-3 ساعتی 3-4 ساعتی هم با اینها بود، غذایی میخورد، بعد میافتاد لاش بلاش میافتاد و میخوابید و صبح میرفت دنبال کار. در کشورهای پیشرفته از ساعت کار کاسته شده، 12 ساعت آمده 10 ساعت، 10 ساعت آمده 8 ساعت، 8 ساعت آمده 6 ساعت، بعد یا شد رسیده به 4 ساعت، شدم کمتر، اصلا احتیاج ندارم بکنم، مزد که بقدر کافی میدم، میره 3-4 ساعت کار میکنم، مزد خیلی کافی هم برای خودش میگیرم، بعد دنبال اینه که این وقتش و وقت مازاد وقت خودش چطوری کجا مصرف بکنه. این براش بلا شده، وقت مازاد رو کجا مصرف بکنه؟ جایی نداره مصرف کنه، باز میکشش او رو دنبال هرزگی ها، الدنگی ها، مواد مخدره و امثال این. این مسائل رو نهرو مطرح کرده. این خبرنگار کارنجی ها خیلی با نهرو سابقه داشته، میبینه که نهرو باز کم کم این حرفا رو میزنه که نه، یک معنویت میخواد. یه دفعه اینم برمیگرده میگه آقای نهرو، مثل این که در شامگاه عمر خودم در جستجوی خدا برآمده ای، یعنی یه عمر متریالیست بودی، حالا تازه دوباره تو فکر خدا افتادی و مذهب. میگه من نمیدونم، حالا اسمش هر چی بخوای بگذاری بگذاری، نه اون مذهب به اون شکلی که بخواد، یه مذهبی به اون شکلی که من در جوانی شدم، یعنی یک دوگم، یک چیزی که در همه شرایط زمانی و مکانی میخواد یکسان عمل بکنه، الانش هم من قبول ندارم، ولی این رو میخوام اسمش رو بخوام خدا بذاریم، میخوام مذهب بگذاریم. این رو من امروز بهش ایمان پیدا کردم که بشر بدون یک معنویتی، یک معنویت حقیقی و یک مذهب حقیقی نمیتونه زندگیش ادامه بده. یه حرفیست که یک نهروی ماتریالیست میگوید. این حقیقتی است که دنیا داره خودش نشون میده. در اون جلسات عرض کردم آقا تجربه ها فرق میکنه، یه تجربه تجربه 2 ساعتی است، یه تجربه تجربه 5 دقیقه است، تجربه 1 ساعتی است، 2 ساعتی است، 24 ساعتی است، 48 ساعتی است، 1 ساله است، 2 ساله است، 5 ساله است. بعضی تجربه ها تجربه های اجتماعی قرنی است، یعنی بشر 1 قرن 2 قرن باید یه چیز رو آزمایش بکنه تا بعد نتایجی بده. مسئله مذهب یک امر تجربی است، اما تجربه است که بشر بعد از 2 قرن تدریجا دارد میفهمد که با نبود مذهب چه خلأهای روحی و معنوی برای بشر پیدا شده و پیدا میشه. حالا این خلأها را از جنبه های مختلف خود غربی ها بیان کردند. یکی از اونها، این یکی شاله امشب عرض میکنم باقیش باشه برای جلسات دیگر، که علی ظاهر دیگه ما تا بعد از 13 فروردین جلسه ای نخواهیم داشت و اون شنبه بعد از 13 فروردین چندم فروردین خواهد شد؟
27
بسیار 21 جلسه ما 27 تشکیل می شود که پخش خواهد شد. لابد برقایی که آدرس داره شد بسیار خوب، برقا ها خود معیم می کنه، تاریخش هم در اونجا هست. عرض می کنم که یکی از اون مسائل، مسئله خرابی محیط عاطفی خانوادگی. این من در اون کتاب باز نظام حقوق زن در اسلام در اونجا این قضیه رو ذکر کردم. اندازه ذکر ما الان نمیدونیم که از برکت اسلام از یک موهبتی برخوردار هستیم که دنیای غرب غالبا از این موهبت بی‌بهره است، غالبا بی‌بهره است، و اون محیط عاطفی خانوادگی است. انسان خیلی غذاهای احتیاج داره غیر از گندم و نان و گندم و برنج و گوشت و میوه و امثال اینها، خیلی غذاهای احتیاج داره، یکیش غذای عاطفی. محیط خانوادگی بر اساس یک صفا و صمیمیت و صداقت که از اول زن شوهری با یک دیگر در نهایت صداقت و ایمان به یک دیگر زندگی می کنند. آدم نعمتی رو که داره قدرش هم نمی دونه که مثلا وقتی که با همسر خودش نشسته است 100 در 1000 ایمان دارد که این زن هیچ گونه خیانتی به اون نکرده و نمی کنه. و زن هم نسبت شوهر خودش چنین ایمانی دارد. و فرزندان چنین ایمانی درباره مادرشون و پدرشون دارند. خیلی سالها پیش بود در این مقاله خوندم، یه فرنگی به یک ایرانی گفته بود که شما به نظرم به ایران آمده بود و شما قدر این نعمت نمیدونید که وقتی نشسته این بچه تون در مقابلتون نشسته، هیچ وقت شک نمی کنید که این بچه مال شما هست یا نیست، چون شک ندارید که مال خود شما. من نمی دونید که ما بدبخت ها چه به مصیبت چه مصیبتی گرفتار هستیم. وقتی که می نشینیم خب این زن ما که هیچ حریمی در کار نیست، او سی خودش می رود، ما سی خود، و هر وقت دلش بخواد با هر کسی برود، سینما برود، برود برقصد، این مسئله ها که نیست که خلوت مرد و زن اجنبی یه حرام است و نباید مرد و زن اجنبی با یک دیگر از کنم که خلوت بکنه. یکی از دوستان ما آقای کبوسویش از بشتازم، آقای حاج ابوالفضل احمدی، تاجر کاغذ هست، خیلی مرد عارف چیز فهمی هم هست، و میگفت در یکی از کشورهای خارجی رفته بودیم، اونجا میزبانی داشتیم، قرار بود که یک نفر سومی هم بود، قرار بود از شهر بیشتر دو تا ماشین هم. وقتی ما قرار شد بریم، زن صاحب خونه با اون مهمان دیگر گفت من با ماشین اون سوار میشم، بعد من با خود صاحب خونه سوار شدم. گفت بعد بین راه من به این گفتم که آقا این چه چیزی، آقا چه احمقیه شما دارید، خب قاعده این بود که تو زنت این ماشین سوار میشدی، منم با اون مرد ماشین دیگه سوار میشدم، آه تو چه فکر کنی؟ گفت والا راست، من خودم الان نمیدونم الان چه به سر زن من داره میدونم، ولی سنت ما به ما اینجوری دیم، من نمیتونم اون زنه که بگم که تو با این مردم سوار، خب مقت من شوهرت هستم با من باش، چرا بباز؟ عواطف خانوادگی به دلائل زیادی اون چنون فروکش کرده است که خدا بید. اولا ایمان، مرد به زنش ایمان ندارد، زن به مردش ایمان ندارد. پدر مطمئن نیست که واقعا 100% این بچه بچه ای او هست یا نه. البته نمیگم ولی همه خانواده ها اینجوره، نمیشه چنین باشه همه خانواده ها، چون یک امر ضد فطرت هست، باز بالاخره یه عده هستن که با فطرتشون زندگی میکنن، نه با جامعهشون، نه با سنتشون، با فطرتشون زندگی میکنن. هیچ صمیمیتی نیست، زنه کار میکنه، مردم کار میکنه، بعد مثل دوتا شریک با هم دیگر زندگی میکنن، تو خرج خودت بده منم خرج خودم میدم. ما حساب نکردیم همین که مرد، اسلام مرد را متکفله زن کرده است و به زن لازم نکرده که خودش را به زحمت درآوردن درآمد بیاندازه. این چقدر در ایجاد صمیمیت میان اینها مؤثره
که مرد در کمال میل و رضا اون چرا که زحمت میکشد
دو دستی تقدیم به اون زنش میده. بلی در برانگیختن عواطف اون زن نسبت به اون چقدر اثر داره.
اونا مثل دو تا بیگانه با یک دیگر زندگی میکنن.
حالا بچه تو اونت کردی نصف خرچ تو باید بی نصف خرچ من باید بی.
روابط سردی که میان فرزندان و پدران هست
و میان پدران و فرزندان امشب حرفای ما به طالبان به قصه و حکایت رو شیر محرز میکنم. یه مردی بود اتفاقا از یزدی های شما هم بود، یعنی یزدی نبود رخشید با یزد وصلت کرده بود، آقای محققی بود، اشق محمد محققی که اصلا اهل لاهیجان بود، ولی دو خواهر اون آقای آسد ریحان الله یزدی را گرفته بود و این بود یزدم زیاد بود، مدتی هم در یزد بود، مدتی هم یزد. این چون تأثیرات جدید هم داشت و زبان خارجی هم یه زبان فرانسه رو میدونست و خب نسبتا شخص واردی بود، مرحوم آیت الله بروجردی او را فرستادن به آلمان که سالها در آلمان بود، تا فوت ایشان در آلمان بود که بعد آمد قم و طولی هم نکشه در قم فوت.
عرض میکنم که این یه قصه نقل میکرد خیلی عجیب. میگو یه مرد دانشمندی بود، این کم کم با ما تماس گرفته بود و مسلمان شد،
دارن میگو مسلمان هم شدن چی بیادم مسلمان،
و این همیشه از تنهایی رنج میبرد. بهش میگفتیم تو زن میگه نده، میگفت چرا بچه نداری، میگفت چرا، میگفت پس کجا، میگفت چون من پیرم من رعایت هم اصلا من ادامه کنم.
میگفت تا این بیچاره بدبخت مریض شد و در بیمارستان خوابید، ما میرفتیم با مسلمانای اونجا میرفتیم ازش بیادت میکنم. یه روزی فقط ما ایدیم سرکله بچهش پیدا شد. خب گفتیم دیگه بالاخره بچه‌اش اطلاع پیدا کرده که این مریضه با آشال آمده از خراب.
ما دیگه نفهمیدیم برای چی آمده، رفت و دیگه ندیدیم تا این مرد. وقتی هم که مرد ما رفتیم برای این که جنازه‌اش بگیریم، تشییع جنازه‌اش بکنیم، غسلش بدیم، بازیم سر کله بچه‌اش پیدا شد.
برای چی آمده؟ معلوم شد وقتی فهمیده که باباش مریض شده آمده که پیشاپیش جنازه بابا رو بفروشه پول بگیره. حالا آمده که من جنازه رو فروختم مثلا برای کجا فلان سالون تشریف بره، چی آمده کونم بگیرم جنازه رو تحویل بدم.
میگفت تا این حدود روابط گرم و داغ خانوادگی
در اونجا سردی گراییده. در این کتاب های اخیر ما میخونیم که زندگی کهنسالان در اروپا از پرمرارت ترین زندگی ها، در صورتی که در میان ما شرقی ها اونهایی که عمر طولانی پیدا می کنند و خدا به اونها اولادی می دهد و نوه ها و نویره هایی را پیدا می کنند، این پیری دوران پیری جز بهترین ایام عمرشونه، جز بهترین. ما در پدر خودمون رضوان الله علیه این را می دیدیم، ایشان عمر طویلی کردن، در 100 سالگی از دنیا رفتن. ما می دیدیم که این خوشی که الان پدر ما دارد در اون سالهایی که ما بچه بودیم و جوان بودیم هرگز نبودن. به قدری یه اتاق خیلی بزرگی هم نسبتاً بزرگ ما در محل در سلیمان داشتیم و اندازه همین اتاق شد از این اتاق هم بزرگ. ما می‌فهمیدیم که اون چیزی که این مرد از دنیا لذت می‌برد همین بود که در این اتاق بزرگ، سم اتاق بزرگ بود، در اتاق بزرگ ما بچه ها و عرض کنم که نوه ها و نبیره ها و کوچک و بزرگ اینها بیان جمع بشن و سرصدا را بندازن و غوغا بکنند و بخندند و شوخی بکنند. این منتهای لذت، همه نهایت احترام برای ایشان قائل بودن، همه افتخار میکردن که بتوانن مثلا زیر بغل بگیرن، بتوانن کمکی بکنن، پدر اگر دوای احتیاج را براش دوا را دارن. غرق در عواطف زندگی بود، در صورتی که اغلب در اروپا همینقدر پیر شد بازنشسته شد در باشگاه کهنسالان، به قول خودشون میگن مثل یه مبل کهنه که دیگه همینقدر کهنه شد از خونه بیرونش میبرن، ایام سر سال که میشه خونه تکونی میخوان بکنن، مبل کهنه، اسباب کهنه، هر چه از خونه میریزن بیرون، آدم کهنه هم وقتی که تو خونه باشه از خونه میریزن بیرون.
میگن که شما برید برید یک باشگاهی مال کهنسالان هست، پیرا برید با هم دیگر همونجا باشید، ما حوصله این که بخویم با پیرا حرف بزنیم نداریم. خوب است که اینا خودشون آمار میگیرن، آمار میگیرن مثلا از هر 11 نفر به نظر میاد خوندم، از هر 11 نفر یک نفر اصلا نمیدونه که این پدر بزرگ داره یا نداره و اگر حتی کجا زندگی میکنه. این ده اسمشو گذاشتم بحران عاطفی خانوادگی. انشاءالله در جلسات بعد باز بیشتر درباره این مطلب صحبت میکنیم، سایر بحران ها هم یکی یکی باز براتون عرض میکنیم. خدا انشاءالله به همه شما توفیق عنایت بفرماید و به همه کسانی که در این مؤسسه خیریه یتیمان هم از حد اکثر کمکی که براتون مقدور هست مضایقه نمی کنند. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا ما را قدردان اسلام و قرآن قرار بده. ما را قدردان دین و ایمان قرار بده. ایمانهای ما را ایمان مستقر قرار بده.